همونطور که عرض کردم چون هم گفتن در دوره همه لوای قانونی هم مستلزمه، هم مستلزمه برخی درازیش و هم ظرفیت علمی همه جانبه به چه متاسفانه من از ما محرومم. اما چون عناوین لوایح مذکور اولا نشانه شناخت مصوبه از جامعه ایران و آگاهی از مسائل و مشکلات آن است، ثانیا نشانه توجه کامل و درست مشکلات جامعه است که حتی در زمان بسیار کوتاه دولت بود آن هم با درگیری مداوم با توطئه‌گران و خرابکاران و مال بیگانه و در رأس آنها و همیشه تأکید کرد و در رأس آنها شاه و دربار راست کرد از اون قافل نبودیم. ولی با فهرستگار عناوین مهمترین آنها رو میخونم و سپس برخی از آنها را آن هم از برخی جنبه ها باشیم. همطور که آیت الله فرمود تعداد لواده صد و خورده‌ای بود و چطور مهمترین شما رو فقط براتون بازو میکنم. در امور کشاورزی با حمایت از کشاورزان مهمترین آنها لایحه قانونی القای عوارض مالکانه در اتحاد، لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و تأسیس سازمان عمران کشاورزی. در امور فرهنگی حمایت فرهنگیان، تشکیل شورایانی فرهنگ برای نظارت در امور فرهنگی، لایحه آموزش و پرورش عمومی، استقلال مالی دانشگاه. در اینجا بجاز اضافه کنم که قبلا در 12 خرداد 30 قانون کمک و ترمیم حقوق در ایران و آموزگاران و در 30 آذر 31 قانون اضافه اعتبار بوده فرهنگ را به تصویر مجلس رسانده بود. در امور دادگستری تأمین امنیت قضایی، استقلال قوه قضاییه، تصفیه قضات، تثبیت امور استخدامی قضات به شورای عالی قضایی، اصلاح آیین دادرسی مدنی، حذف محاکم اختصاصی، اصلاح اداره ثبت اسناد املاک، استخراج کامل وکلای دادگستری. در امور اقتصادی تأسیس هیئت نظارت صنعتی، تشویق صادرات، توسعه اکتشاف و استخراج معادن، تأسیس اتاق‌های بازرگانی، تأسیس پلیس گمرک، تأسیس بانک توسعه صادرات و ضمناً تدبیر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران. در امور مالیاتی و دارایی تشکیل کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی، مالیات بر اراضی، اصلاح نام مالیات املاک مزروعی، اصلاحات اداری و تعدیل بودجه اداری، بازنشسته کردن عده‌ای از کارمندان زائد و ناصالح. و در اینجاست باز اضافه کنم که در 5 اسفند 31 اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافه حقوق مستخدم جزء و دون پایه به تصویر مجلس رسانده بود. تأمین مسکن، افزایش مالیات مستغلات برای احداث خانه‌های ارزان، تأسیس بانک ساختمانی برای نقش برداری و تقسیم اراضی و ساختمان و خانه و دادن نام مسکن، تعدیل اجاره‌ها به احداث خانه‌های ارزان قیمت، ضمناً مبارزه با زمین بازی به شرح لایحه ثبت اراضی مواد اطراف تهران به نام دولت. در امور نظامی تبدیل نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، اصلاح نام تفریات، تصفیه ارتش، اصلاح نام خدمت نظامت و فیل. در امور بهداشت اجتماعی لایحه بیمه های اجتماعی، تصفیه بمکای کل داروی ایران، اصول عوارض بنزین برای کمک مستمندان و لایحه مطبوعات در جهت تأمین آزادی قلم و امنیت ارباب قلم. اکنون نگاه برخی از لایحه. ابتدا به لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و تأسیس سازمان عمران کشاورزی می‌پردازم. از آن روی که اولا کشاورزی رکن اساسی در تأمین منافع ملی بود و آثار آن همه جامعه را در همه جامعه را در بر می‌گرفت، از جمله تأمین خوراک یعنی ابتدایی‌ترین نیاز مردم، دوم تأثیر آن در استقلال اقتصادی و تبع آن استقلال سیاسی کشور، سوم تأثیر آن در اقتصاد کشور را تعدیل صادرات واردات، چهارم تأثیر آن در انباشت سرمایه اولیه برای رشد و گسترش سرمایه، ثانیاً تأثیر مستقیم آن در سرنوشت 3/4 مردم ایران که در آن هنگام در روستاها ساکن بودند و به کارهای گوناگون کشاورزی اشتغال داشتند. من نمیدونم که شما تا چه حد به بعضی کشاورزان ایران در آن زمان آگاهی داشتید. من خودم به دلایل گوناگونی ارتباط پیدا کردم و دیده بودم این زندگی رو و که این مردم روستا از محرومترین مردم جامعه بودن، با اینکه غذای مردم تهیه می‌کردن همیشه گرسنه بودن، از کلیه حقوق انسانی محروم بودن، از تمام امکانات بهداشت و فرهنگ، اصلا چرا چیز خواب و خیاری بود برای اینا. به همین دلیل من این تکیه میکنم و توجه بفرمایید که در اون تاریخ گذروندن چنین لایه‌ای برای کشاورزان از چه اهمیت اساسی برخوردار. پس از انقلاب مشروطیت راه برای تحول دگرگونی در همه امور کشور از جمله کشاورزی باز شد، اما دریغا که قدرت بزرگ استعماری انگلستان با کمک خودفروختگان و مزدوران داخلی با کودتای راه مشروطیت را برید و حاکم دست نشانده او گرسنه و طماع و اموال املاک مردم چند انداخت، چنان که در حالی که هنگام آمدن که اصلا میگه مسئول رضاخان غذابه، چنان که در حالی که هنگام آمدن کفش و کلاهش رو هم اردوی انگلیسی پرداخت، هنگام تبعید در حدود 5600 رقبه سند مالکیت داشت و مبالغ عظیمی پول در حسابهای بانکی خود. و باری در آن زمان کشاورزی نه تنها پیشرفتی نکرد بلکه حتی عقب مانده‌تر از گذشته شد، که در اون هنگام یک خروار گندم 16 تومان قیمت داشت. بعد اداره تشکیل شد اداره املاک سلطنتی، و این اداره املاک سلطنتی ارتش شاهنشاهی اداره میکرد، که گرامی رفتن بیدن هر جا انتخاباتی بود می آوردن مالکش رو وادار میکردن به نام شاه انتقال بده. و اصطلاحی هم در زمان داره گفتن فلان کس آوردن وزیر قرآن ردش کردن، یعنی هر چیز شاید که بفرد. و یک چیز فاجعه بار این بود، و اینها چون اصلی کشاورزی اطلاعی نداشتن فقط به بهره کشی بیشتر از کشاورزی میپرداختن، اما فاجعه بارتر این بود که در تمام ایران مدلاکین نه تنها سعی نمی کردن در عمران آبادی املاکشون، بلکه سعی می کردن تعمدن ویران نگه دارن برای که از چشم طمع شاه گرسنه و طماع پنهان بمونه. پس از سقوط استبداد قذافی مالکان که از وحشت از دستور املاک آسوده خاطر شدن به جبران گذشته به استثمار بیشتر پرداختن، اما لایحه که راجب کشاورزانه با واقع بینی و بیان که مجذوب ایدئولوژی های وارداتی شود یا در به عوام فریبی شود باشد، سه هدف را پیگرفتن. اما لایحه درد کرده مشکلات، یک بهبود وضع زندگی شخصی کشاورزان از طریق افزایش سهم آنها از محصول، دوم تأمین هم بهبود تدریجی و بهبود بیشتر و تدریجی زندگی شخصی و هم بهبود امور عمرانی و اجتماعی آنها و بهره‌گیری آنها از حقوق انسانی، سوم مشارکت دادن کشاورزان در اداره امور عمرانی و اجتماعی خود. در راه تحقق این اهداف ماده اول مقرر می‌دارد از تاریخ تصویب لایحه از سهم مالکان 20% کسب و بر طبق مقررات لایحه به مصرف خواهد رسید. به موجب مواد آتی مقرر می‌گردد 10% به سهم کشاورزان افزود شود و 10% به صندوق‌های عمران و تعاون دهستان و بخش برای امور عمرانی و اجتماعی توضیح شود. و اداره امور عمرانی و اجتماعی به طور خلاصه از کنم به صورت شورایی با شرکت نمایندگان مالک و کشاورزان بود با اکثریت داشتن کشاورزان. من برای مثل فرصت زیادی ندارم، من نوشته را که دقیقا چه بوده بودم، ولی به طور کلی عرض کردم به این شکل بود که کشاورزان نمایندگانشون اکثریت داشتن. وظایف شوراها چی بود؟ انجام اینا خیلی مهمه که برای ده امروزی همچه مسائل ترسی شد، انجام عملیات عمرانی و تعاونی اجتماعی مذکور در این لایحه و به مصرف رساندن درآمدها و مراقبت در حسن جریان امور عمران حامل مواد زیر میشده در سطح قریه، تهیه آب آشامیدنی، آب گردی، کرش، قصدارخونه، حمام، مسجد، رخشوبخانه، انبار جنسی، کمک به دفع دستجمعی آفات، آفات حیوانی نباتی، تهیه از مسکن ارزان قیمت، نگهداری یتیمان از کارافتادگان ده، احداث راه وام بهره یا بهره نازل در سطح دهستان، ساختمان دبستانهای کشاورزی، درمانگاه، داروخانه، پل، استخدام ماما و پزشکان غیره، در سطح بخش ساختمان بیمارستان، دبیرستان، دبیرستان کشاورزی، حرفه‌ای، تأسیس داروخانه مرکزی، ساختمان پلهای نسبتا مهم، تأسیس شرکت‌های تعاونی کشاورزی، تولید و مصرف تأسیس صندوق های روستایی، استخدام پزشک سیار، اینها یعنی انقلاب در جامعه دهقانی. تأثیر این دو لایه نظمی کشاورزان در همان مدت کوتاه بسیار بود و رشد محصولات کشاورزی بسیار چشمگیر بود و حتی در سال 1330 که واردات کشور بر صادرات فزونی داشت، واردات کشور فزونی داشت بر صادرات، در سال 32 این فزونی به حد بر سال 31 صادرات فزونی گرفت بر واردات و در سال 32 این فزونی به حد اعلای خود یعنی 2,665,000,000 رسید. لایه مهم دیگری که گذشت برای به کارگران که لایه های بیمه اجتماعی کارگران من چه من فرصت دارم؟ ده دقیقه ده دقیقه که من دقیقه من اول من دفعه که گرفتم بر رویش بود ده لایه مهم دیگه برای به کارگران یعنی لایه بیمه اجتماعی کارگران این قانون یعنی حمایت کارگران در برابر خود بپرشید من سر این آچاران بخونم این قانون یعنی حمایت کارگران در برابر خودکامگی سرمایه‌دارانه که برای نخستین بار در زمان حکومت مصدق در ایران تدوین شده. این سخن اوست. من به تمام مقرراتی که حمایت از رنج برمی کند معتقدم. من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمیخواهم کارگری به نفع سرمایه‌دار بیچاره و زبون شود. اما همچنان که در امور دیگر دستخوش اوهام نمیشد و حد گام به گام مشکلات در بستر امکانات و مختلجات اعتقاد داشت، به موجب این لایه کلیه کارگران و خانواده‌هایشان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند. کلیه کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را در مواد زیر در دست سازمان بیمه نمایند. حوادث و بیماری ها و از کار افتادگی ناشی از کار، حوادث و بیماری های خانوادهی بلافصل کارگر، ازدواج، حاملگی و وضع هم، آیل مندی، بازنشستگی، کف و دفت، کمک به بازماندگان کارگر متوفا و بیکاری. به موجه ماده 29 مقرر شد سازمان کلیه کارگران مشمول این لایه را معاینه نموده با آنهایی را که بیمار تشخیص داد در معالجه قرار داده. پس از آن این سازمان مکلف شد کلیه کارگران مزدور را هر دو سال یک بار معاینه نموده و همچنین کارفرمایان مکلف شدند که اون چه برای حفظ تندرستی و تأمین بهداشت کارگران لازمه در کارخانه‌شون به حسب نوع کارشون به وزارت کار، به اداره بیمه اعلام بکنند و اداره بیمه ضمن تعیین یا اصلاحش کارفرما رو موظف بکنه که اون وسایل رو به کار بیاره. و همچنین در سازمان وسیله دورای سازمان بیعت مدیره، بیعت نظارت اداره شد که در شورای سازمان دو نماینده از اتحادیه‌های کارگری و دو نماینده از اتحادیه کارفرما شرکت داشت. بخش دیگه راجع به قوه قضایی است. استبداد با قوه مستقل قضایی ناسازگاره و چنانکه مصدق در مجلس فریاد کرد هیچ ملتی از استبداد به جایی نرسید. لازمی من استبداد و استقرار عدالت وجود قانون و همزاد آن قوه قضایی مستقل به طرف است و در آخرین تحلیل استقرار قوه قضایی مشروط به استقرار قضایی که این خود مشروط به مسئولیت شغلی آنهاست که تغییر و تبدیل شغل آنها بی موافقت خود آنها ممکن نباشد و همچنین مسئولیت حقوق مالی آنها که از هر تعرض و تعدیل مسئول باشد. پیش از انقلاب مشروطیت جامعه ایرانی در چنگال استبداد خودکامگی شاه و شیخ اسیر بود. اولین خواست نهضت ملی ایران که دست کم از اواسط قرن گذشته آغاز شد ایجاد عدالتخانه بود. این تقاضا نشان از دگرگونی ذهنیت جامعه داشت که دیگر نه گله و شکایت از مظالم شاه و شیخ بود و نه التماس از آنها برای اجرای عدالت، بلکه تقاضای ایجاد سازمانی و قوه‌ای دیگر بود جدا و مستقل از آنها که مرجع شکایت و دادخواهی مردم از مظالم آنها نیز باشد. و این تقاضا بود که مشروطیت را هدف گرفت و سرانجام به قانون اساسی و قانونمندی جامعه دست یافت. به موجب اصل 26 قوای مملکت ناشی از ملت شد، به موجب اصول 81 و 82 به استقلال واقعی قوه قضاییه یعنی استقلال قضا تأکید داشت، به موجب اصل 81 هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تفصیل تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا کند، و به موجب اصل 82 تبدیل مأموریت حاکم محکمه ممکن نمیشود مگر به رضایی. در پس از کودتای 1399 و استقرار استبداد قضایی رضاخانی مشروطیت تعطیل و قانون اساسی پایمال شد و این اصل و این دو اصلی که براتون عرض کردم اصولا به نوع تفسیر خود کامل شد، به این که منظور این است که عرض کنم که محلش عوض میشه و اینا میشه از این دادگاه خودش دادگاهی دید. توضیح بیشتر اجازه نمیدن ایشون باید بدم. عرض کنم که پس از حکومت کودتا دادگستری از دادگستری انتقام گرفتن و حتی شهرداری و ساواک همکاری کشور شد و حتی از جمله وزارت دادگستری. و اما اکنون که قوه قضاییه منبعه دست مشتی آخونده که برای خودشون عناوین آیت الله و روحانی و درست کنن که حجت الاسلام و در حال که چیزی در وجودشون نیست روحانیت و مردم رو چند اسیر چنگال ظلم و ستم و استعداد کردن که از شرطش خلاصی نمیدونم واقعا امیدوارم به هر حال چیزی برسید. در تیجی از کنم که من این توضیحات برای این دادم که نشون بدن مسئله مصدر مسئله شخص مصدر فرد نیست و مسئله قوانینش و لوایحش معرف کاراکتریست که در این آدم وجود داره و کاراکترهاش و دکترینی که داره و پرنسیپ هایی که داره در جهت تأمین منافع جامعه است. مسئله این است که اصل مردم هستن، اصل منافع جامعه است، اصل منافع مردمه و اون چه تأمین میکنه منافع مردم رو اصول آزادی و عدالتی. و اگر آزادی در یه جامعه نباشه، هر چقدر شریفترین افراد اگر در رأس یه جامعه بشینن ولی در اون جامعه آزادی وجود نداشته باشه، به تدریج به استبداد کشه و مردم لگدمال منافع استعمار و استبداد. بنده دیگه به جزه میبینن که بیشتر عرض بزنم.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی آقای علی شاهنده قاضی و عضو هیئت رئیسه کانون وکلا در آغاز انقلاب در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت ملی مصدق تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق و انگیزه های آن توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.